أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه
حقیقت جاودان
فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به شما دوستداران و عاشقان حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه به ما توفیق داد تا با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما عزیزان باشیم. این برنامه در فصل اول خودش به بررسی و واکاوی پیام های سخنان، نامه ها و بیانات گوهربار حضرت سید الشهدا علیه السلام پرداخت و در فصل دوم اون به ادامه سفر کاروان اهل بیت علیهم السلام به کوفه و شام و خطبه هایی که امام سجاد و دیگر زنان و اعضای کاروان امام حسین علیه السلام ایراد کردند میپردازه. ما در برنامه‌های گذشته به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد سه خطبه رو بررسی کردیم. خطبه های نورانی حضرت زینب کبرا، حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمه صغرا که درود خدا بر آنها باد. و در این برنامه در خدمت جناب استاد نجفی نژاد هستیم و ادامه این تاریخ بسیار بسیار غمبار و البته سراسر حماسه و نور. جناب استاد سلام علیکم، بسیار خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تسلیت دارم. دوران اسارت مظلومانه آل الله رو خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم. در خدمت شما هستیم و آنچه که در این برنامه قرار هست بپردازیم سرفصل جدیدی است. آیا اگر نکاتی هم در خصوص موضوعات قبلی باقی مونده بفرمایید، وگرنه که سرفصل جدید رو بفرمایید.
بله، بحث ما در مورد نحوه ورود اهل البیت به شهر کوفه اشاره کردیم که کاروان به محض ورود به اون نقش اصلی خودش پرداخت، مسئله احیاء ذهنها، بیدار کردن فکرها و انتقال پیام عاشورا به مردمان کوفه، و این امر رو حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردند. فاطمه بنت الحسین دنباله اون رو ادامه دادند. خواهر حضرت زینب سلام الله علیها ام کلثوم سلام الله علیها هم پله سوم رو طی فرمودند و این سه مقدمه مقدمات شروع خطبه نورانی حجت خدا امام سجاد علیه السلام شد. بله. هنوز کاروان از دروازه شهر وارد شده و به قصر عبیدالله ابن زیاد نرسیده. اشاره کردیم به پلکانی بودن حرکت که هر کدام نقش مخصوص به خودش رو به بهترین نحو ایفا میکند و نتایج تصاعدی که حاصل میشه، یعنی نتیجه‌ای که بعد از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها حاصل شد، ایجاد حزن و اندوه و بعضن گریه در بین جمعیت بود. بعد از خطبه فاطمه بنت الحسین این گریه ها شدیدتر شد و تمام جمعیت به زجه و ناله افتادند. و وقتی حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خطبه خودشون رو ایراد فرمودند، فزج الناس بالبکاء و النحیب و النوح و نشرن النساء شعورهن و حثین التراب على رؤوسهن. حالت حزن شدیدی که به اهل کوفه افتاد که حالا عرض میکنم باز همین هم نتیجه تصاعدی سوم است که بالاتر از این رو انشاءالله در خطبه امام سجاد علیه السلام خواهیم دید.
بله.
که وجود مبارکشون اشاره فرمودند به جمعیت و جمعیت ساکت شدند. این سند رو از روی لحوف سید ابن طاووس رضوان الله علیه عرض میکنم. ان زین العابدین علیه السلام او مع الناس انسکتوا فسکتوا. خاطرتون هست همین عبارت رو موقع شروع خطبه حضرت زینب بله سلام الله علیها داشتیم، ایشون هم اشاره کردند. منتها فرقی است بین اون صدا و این صدا. اونجا که اهل بیت وارد شدن، مردم نگاه میکردن، تجزیه تحلیل میکردن، هاج و واج بودن، صدای زنگولی شترها بود، صدای
همه مردم
و سربازها و، اما این صدایی که امام علیه السلام میگن ساکت باشید، دیگه بر اساس گزارش قبل صدای نوحه و گریه و زاری است. یعنی توجهات به سمت اهل بیت جلب شده.
بله.
دیگه مردم مشغول به کارهای متفرقه خودشون نیستن که در این حال هم همه و گفتاری هم باشه. همه به گریه افتادن و اشک میریزن و توجهشون به سمت کاروانه. حضرت بفهمن حالا چون مسئله روشنگری میخواد ادامه پیدا کنه، حضرت مجدد ساکت میکنن. فقام قائما، حضرت بلند شدند ایستادند. حالا وجود مبارکشون در یه جایی متوقف بودند که نشسته بودند، یا اینکه روی شتر بوده که ایشون رو سیر میدادن و امکان ایستادن بوده خیلی روشن نیست. ظاهرا کاروان در مسیر چند قدم آورده می شدن، بعد به خاطر مردم جمعیت تماشا کنن اینها رو نگه می داشتن.
بله.
و حضرت به خاطر اون کسالت و عارضه سنگینی که بر وجودشون حاکم است، خب توان ایستادن به اون معنا نداشتن. اینجا ایستادن روی پا. فحمد الله و اثنا علیه، عرض کردیم که همه خطبه ها مصدر است به حمد الهی و ثناء پروردگار عالم، که این حکایت میکنه که اهل بیت علیهم سلام الله رابطه شون با خداوند متعال به هم نریخته، برخلاف خیلی از ما که در سختی ها و مشکلات اول گلایه به خدا میکنیم، یا خدای نکرده اگر بلا یه ذره فوق طاقتمون باشه اول با خدا قهر میکنیم. در بیانات اهل بیت اون پیوند محکم و عاطفی با پروردگار عالم دیده میشه، اون هم در عبارات مختلف که باز اشاره خواهم کرد. حمد خدا و مدح خدا رو بر زبان جاری میکنن که حمد و شکر با هم تقریبا مترادفن دیگه.
بله.
یعنی نه تنها از این وضعیت پیش آمده ناراضی نیستن، بله، بلکه خیلی هم ممنون خدا هستن که خدای همچین پیش آمدی پیش آمد که دین بماند، که عزت اهل بیت به مردم منتقل شود و جایگاه اونها معرفی شود. و ذکر النبی بما هو اهله فصلى علیه، جایگاه پیامبر عظیم الشأن اسلام را همون جور که مطابق با شأن حضرت است بیان فرمودند و درود فرستادند بر اساس فرهنگ قرآن که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما،
اللهم صل على محمد
و آل محمد. این مقدمه خطبه امام علیه السلام است.
این مقدمه رو در همینجا توقفی میکنیم و بعد از یک رفت و برگشت کوتاه به اتاق فرمان انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و با تمام وجود خطبه حضرت سجاد علیه السلام در شهر کوفه رو از زبان حضرت عالی خواهیم شنید.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، حسین.
دوستان عزیز شنونده، برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو سراسری معارف تقدیم حضورتون میکنیم و در بخش قبلی برنامه جناب استاد نجفی نژاد اشاره کردن به مقدمه خطبه حضرت سجاد علیه السلام در شهر کوفه و قرار شد که ادامه خطبه رو در این بخش از زبان ایشون بشنویم. در خدمتیم جناب استاد.
ثم قال ایها الناس، امام علیه السلام فضای صدور رو که اینجور مهیا فرمودن، خطبه خودشون رو با خطاب ایها الناس، ای مردم، یعنی همه، کوچک بزرگ، زن و مرد مخاطب امام هستند. من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی. وجود مبارک امام خودشون رو معرفی میکنن، در حالی که در خطبه های قبلی یه چنین چیزی دیده نشد که حضرت زینب سلام الله علیها یا ام کلثوم سلام الله علیها خودشون رو معرفی کنن.
بله.
یکی این که جایگاه امامت باید معرفی بشه، چون بارها همین پیرمردای کوفه شنیدن از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام یا از زبان اصحاب بزرگ رسول خدا که نام ائمه یکی بعد از دیگری توسط پیامبر برده شد و ثبت شد و مردم میدونستن که این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد.
بله.
امام علیه السلام با این معرفی اشاره میکنن به این که من از همون سلسله‌ای هستم که پیامبر محبت به اونها رو ضروری دین شمرد، اجر رسالت شمرد. امامان یکی بعد از دیگری که لازم الاطاعه و واجب الاطاعه هستند. ولی خب حضرت زینب سلام الله علیها از جایگاه حقوقی خاصی صحبت نمی‌فرمودند، فقط به عنوان عرض کردیم یا نائب امام یا به عنوان یک کسی که به او ظلم شده و بناست دادخواهی کنه صدای خود رو بلند میکنه.
بله.
حضرت فرمودند که کسانی که من رو میشناسند که میشناسند، اما کسانی که نمیشناسند، این نکته رو هم عرض کنم که به لحاظ سنی، چون وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در زمان پدر بزرگوارشون در مدینه متولد شدن، چهره ایشون در مدینه چهره معرفی شده و شناخته شده بود. اما حضرت زینب سلام الله علیها با کوفی ها زندگی کرده بودن که وقتی هم شروع کردن خطبه، خب عرض کردم خیلی ها بلافاصله تطبیق کردن که این دختر علی ابن ابی طالب است که خلیفه ما بود، معلم فرزندان ما بود، و به لحاظ سنی وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها حدود 30 سال جلوتر از امام سجاد هستند که خاطره زندگی در شهر کوفه رو هم دارن.
بله.
فلذا شناخته شده تر از امام هستن. شاید روی این جهت حضرت خودشون رو معرفی هم میفرمایند که انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، من علی فرزند حسین فرزند علی ابن ابی طالبم. اما به این مقدار از معرفی اکتفا نفرمودن، بلا فاصله فرمودن انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر ذحل ولا ترات، من فرزند اون کسی هستم که در کنار رود فرات سر از تنش جدا شد و ذبح شد بدون اینکه خونی را ریخته باشد و یا کسی را کشته باشد. یعنی کشتن او کشتن ظلم بود، از روی تعدی بود، نه اینکه قصاصی صورت گرفته باشه و به حق خون پدرم را ریخته باشد. این هم معرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام از منظر واقعه بزرگی که اتفاق افتاد و مصیبتی که رقم خورد.
بله.
انا ابن من توه که حریمه و صلب نعیمه. حضرت به بخش‌های دیگری از مصائب کربلا اشاره میکنن. سابقا عرض کردم محضر شنوندگان عزیز که یکی از شگردهای تبلیغاتی ائمه هدا به کارگیری
زبان روزه،
احسنتم، زبان احساس و روزه و درگیر کردن عواطف است. من فرزند همون کسی هستم که حریمش هتک شد و داراییش غارت شد، اموالش رو دزدیدن، زن و فرزند او رو به اسارت بردن. من توه و ماله و سبی عیاله، انا ابن من قتل صبرا. بعد حضرت همون تیر آخر رو میزنن که من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر کشته شد. قتل صبر رو هم در جای خودش توضیح دادیم. حالا اشاره میکنم که قتل از روی شکنجه و قتل تدریجی است.
بله.
که قاتل نمیخواد فقط جان از تن مقتول خارج بشه، بلکه میخواد او بیشترین زجر رو بکشه. حالا در کیفیت وقوع قتل صبر هم مطالبی گفتن که از اونها عبور کنیم. جالب، حضرت وقتی اون نقطه آخر روزه رو بیان می‌فرمایند که من فرزند سید الشهدا هستم، پدرم ابی عبدالله کشته شد، اون هم به قتل صبر، یعنی به بدترین کیفیت و سخت‌ترین وجه، بلا فاصله می‌فهمم و کفا به ذالک فخرا، و هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست. یعنی اگر ما اهل بیت هیچ افتخاری نداشته باشیم جز این که فرزند ابی عبداللهیم که به قتل صبر کشته شده، همین برای ما کفایت میکنه. خیلی عجیبه، گاهی تعابیری در روایات دیده میشه، واقعا انسان دیگه باید بره سراغ درایت که این چیه که امام سجاد علیه السلام دارن بهش افتخار میکنن. مگر کسی اگر پدرش کشته شد اون هم به بدترین نحو
افتخار داره،
میتونه به این افتخار کنه؟ معلوم میشه یه پشتوانه‌ای داره این قتل صبر که وقتی اون معنا منتقل بشه، حضرت این رو به عنوان یک منقبت میبینن، این رو افتخار میبینن. در روایات پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن الفقر و فخری و بهی افتخر. خیلی عجیب بود این معنا در اون دوره‌ای که مردم همه در جمع‌آوری اموال میکوشیدن. پیامبر فرمودن احتیاج افتخار منه. حالا بعضیا میان میگن که این فقر منظور فقر الالله هست، نه نداری از مال دنیا، این که منقصته، این که ضعفه. همین نداری از مال دنیا هم پیغمبر یه نگاهی بهش دارن که دیگران اون نگاه رو ندارن، دیگران مال و اموال رو نشان اعتبار میدونن.
درست.
در حالی که پیامبر میگه اصلا این نیست، داشتن و نداشتن از این حیث که اعتبار بده یا نده هیچ فرقی نمیکنه. من به فقر افتخار میکنم. اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید من فرزند کسی هستم که به قتل صبر کشته شده و به این افتخار میکنم. یک جهتش که کوتاه عرض کنم اینه که این اراده خدا بود که محقق شد و ما هم اراده و انتخابی جز انتخاب الهی نداریم.
رضایت به رضای خدا.
بله، هر چه خدا بر ما نوشته و امضا کرده همون مورد رضایت ماست، بلکه مورد افتخار ماست. چون ان الله شاء یراک قتیلا، چون مشیت الهی به این تعلق گرفته، ما میدانیم که خداوند متعال بهترین قضا را برای بنده مؤمن خودش پیش می آورد.
بله.
بعدن مشخص میشه که این بهترین قضا اون عزتی که خدای تبارک و تعالی به سید الشهدا علیه السلام داد، یا روایتی که داریم چهار چیز در ازاء این قتل به امام حسین علیه السلام داده شد که اختصاصی حضرت است: اجابت الدعا تحت قبته.
بله.
و شفاء فی تربته و الائمه من ذریته. اینا مخصوص امام حسینه، کس دیگه نداره. چنانچه خود سید الشهدا علیه السلام به کیفیتی به شهادت رسیدن که اختصاصی حضرت
دیگه به این کیفیت به شهادت نرسیدن.
احسنتون.
حالا حتی جناب استاد اگه که این و کفا به ذالک فخرا رو فقط دلیلش رو عبارت قبل ندونیم، انا ابن من قتل صبرا، همون مصیبت هایی که در جملات قبل هم گفته شد اونها هم بالاخره نکات مهمی، یعنی من فرزند کسی هستم که انواع مصیبت ها رو خودش و خانوادش تحمل کردن.
بله.
چون باز هم عبارت انبنو داره دیگه، من فرزند کسی هستم که حریمش هتک شد، زن و فرزندش به اسارت رفتند و دیگر مسائل. یعنی ببینید جامعه همه اون مصیبت هایی که میشه شاید بر سر یک نفر بیاید.
همینطوره. حتی بالاتر از این، اگر امام علیه السلام میفرمودن انا علی ابن الحسین،
همین،
بعد میفرمودن و کفا به ذالک فخر،
بله،
هیچ افتخاری دیگه از این بالاتر نیست، اصلا در جهان عرب نبوده، در جهان اسلام نبوده. یعنی شهادت در راه خدا مستقلا یه افتخاره، اسارت در راه خدا چنانچه الان آزادگان ما این افتخار رو دارن، مستقلا یه افتخاره. همین که میفرمایید عبارت به عبارت حضرت و قطعه قطعه کلام حضرت اگر جدا بشه با این کفا به ذالک فخرا پیوند بخوره، معنا صحیحه.
بسیار خوب، ممنونم. خطبه ادامه داره. شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که همراهی میفرمایید. در بخش پایانی برنامه حقیقت جاودان انشالله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
در همون زمان حرکت ابا عبدالله علیه السلام، کسانی بودند که اگر با اونها در باب این قضیه صحبت میشد که حالا قیام کنیم و میفهمیدند که این کار به دنبال خود مشکلات و دردسرهایی را دارد، میچسبیدند به تکالیف درجه دو، کما اینکه دیدیم همین کار را هم ادعی کردند. اینهایی که با امام حسین علیه السلام نیامدند، حرکت نکردند، در میان اینها آدمهای مؤمن متعهد وجود داشت. اینجور نبود که همه اهل دنیا باشند. در بین این سران و برگزیدگان دنیای اسلام اون روز آدمهای مؤمن و کسانی که می‌خواستند بر طبق وظیفه عمل بکنند بودند. تکلیف رو نمی‌فهمیدند، تشخیص نمی‌دادند وضعیت زمان را، نمی‌شناختند دشمن اصلی را، اشتباه می‌کردند کار اصلی و محوری را با کارهای درجه دو، درجه سه. و این یکی از اون ابتلاعات بزرگ دنیای اسلام بوده است همیشه، امروز هم ممکن است ما دچار اون بشویم. اون چرا که مهم است او را با چیز کم اهمیت تر اشتباه بکنیم. باید وظیفه اساسی را که قوام و حیات جامعه به او هست، او را باید پیدا کرد.
ممنونیم از شما شنوندگان بزرگوار که همچنان همراهی می‌فرمایید با برنامه حقیقت جاودان. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز پای سفره کلمات نورانی حضرت سجاد علیه السلام نشسته این خطبه بسیار بسیار مهم و دشمن شکن اون حضرت در میان مردم کوفه که جناب استاد نجفی نژاد در برنامه امروز این خطبه رو برای ما دارن تبیین می‌کنن. در بخش‌های قبلی جملاتی از این خطبه رو به اتفاق شنیدیم و در ادامه در خدمت شما هستیم جناب استاد و بقیه خطبه.
در این عباراتی که بیان شد، امام سجاد علیه السلام زاویه نگاه برای ما تعیین می‌فرمایند که ما به مصائب هم حتی میتونیم جوری نگاه کنیم که موجب افتخار ما باشد. میدونید یکی از فرقهای بسیار بسیار مهم مؤمنین با دیگران در همین زاویه نگاهه، این نگاهشون به مسئله توحید، به مبدع، به معاد، به دنیا، به آخرت، به نعمتهایی که خداوند عطا میکنه که اینها ماده آزمایشی است، به رحمت الهی، بعد به واقعه هایی که پیش میاد، این واقعه رو از طرف خدا میبینن، از طرف غیر خدا میبینن، مقدمه رشد میبینن یا مقدمه ضرر و زیان میبینن. انسان زاویه نگاهش رو اصلاح کند، خیلی از مشکلاتش خود به خود اصلاح میشه. در یه نامه امیرالمومنین علیه السلام جواب معاویه رو میدن، وقتی به حضرت نامه نوشت که تو یادت رفته اون روزی که مثل جمل مخشوش تو را به سمت مسجد کشیدن،
بله،
مثل اون شتری که آهنی در بینی او فرو میکنن که کاملا مطیع و منقاد بشه و تحت فرمان بشه. وقتی این عبارت رسید به دست امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن و قلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش. این عبارت که نوشتی که یادت اون روز مثل شتر مخشوش تو را به سمت مسجد کشیدن، ولعمر الله لقد اردت ان تضم فمدحت و ان تفضح و افتضحت، به خدا قسم تو میخواستی من رو ذم کنی، یعنی یه جوری تحقیرم کنی، اما ندانسته مد هم کردی، میخوای منو مفتضح کنی، خودت با این عبارت مفتضح شدی.
چطور؟
بعد حضرت میفرمان، خودشون توضیح میدن چطور. حضرت میگن چرا من رو به این روز انداختن؟
آها.
چرا دیگران به این وضعیت کشیده نشدن؟ چون فقط من بودم که
خودشون خیلی سرشون انداختن،
این راه باطل رو رفتن. بله، من بودم که رو حرف خدا استقامت کردم و به این روز انداختم. بعد حضرت میفرمای قاعده کلی میدن دست ما، و ما علی المسلم من قضازت فی ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابا به یقینه. فما مسلم وقتی مظلوم واقع میشه اصلا ذلیل نمیشه، خار نمیشه، کوچک نمیشه، مادامی که شکی در دینش ایجاد نشه و یقینش دوچار مشکل نشه، به حسب ظاهر بیفته زیر دست و پا، در اوج عزته. چون اتفاقا مؤمن به این روز میفته، چون مؤمنه که استقامت میکنه، ایستادگی میکنه، رو حرف حق میسته، چشمش رو به روی دنیا و نعمتهای دنیا میبنده. این عزت واقعی است، اگرچه صورتش صورت ذلت ظاهری است.
بله.
حضرت اینجا میفرمان و کفا به ذالک فخرا. من وقتی نگاه میکنم میبینم این نحوه کشته شدن در راه خدا و این نحوه تحمل مصائب چیزی جز افتخار نیست. چرا؟ چون اون مصائب چرا به سمت ما اومد؟ چرا دیگران به این روز گرفتار نشدن؟ پس معلوم میشه اینها روی عقیده و ارزش ایستادگی کردن که دیگران اصلا ادراکی نداشتن.
بله.
حضرت میفهمن پس این نحوه شطور مخشوش اتفاقا این افتخار من است که من زیر بار بیعت به ناحق نرفتم و همه سختی ها رو به جان خریدم، تا جایی که فرزندشون شهید شد، همسرشون مضروبه شد، همین خط سیر رو فرزندشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دنبال میکنن که دست بیعت به نااهل نمیدن ولو همه سختی ها متوجه حضرت بشه. پس نگاه مهمه که اگر انسان روی مسئله دینی ایستادگی کرد، مثلا در یه جمعی که هیچ کی حجاب نداره حجاب خودشو حفظ کرد، بعد به حسب ظاهر دوتا طعنه هم شنید، مسخره هم کردن، اتفاقا این اوج عزتشه. چون همین ها برای چی به سمت او آمد؟ به خاطر اینکه این تفاوت داره با دیگران و همین تفاوت میشه عیار ایمان او.
و از یاد هم نبریم که در حدیثی که فکر میکنم از خود امام حسین علیه السلام باشه. چند سال پیشم رهبر معظم انقلاب یک سال رو به نام عزت و افتخار حسینی نامیدند. فکر میکنم که روایت از خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود که مضمونش این بود که من امام عزت و افتخار هستم. و حالا جلوتر هم که میبینیم این کلید واژه ها خیلی قشنگ با هم در کنار هم قرار میگیره، عزت، افتخار و بعدش هم زیبایی.
احسن.
که حضرت زینب سلام الله علیها، حالا قطعا خواهیم رسید در اون ماجی که با ابن زیاد خواهند کرد، که این به این زیبایی اشاره خواهند کرد، در حالی که به فرموده حضرت عالی اینا همه مصیبت بود دیدن، ولی خب زاویه نگاه خیلی مهم بود.
احسنتون.
بسیار خوب، ما حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم جناب استاد نجفی نژاد، اگه نکته تکمیلی در این خصوص هست بفرمایید، چون فکر میکنم شاید نتونیم به فقرات دیگه بپردازیم، یا اگه فرصت هست میخواید نکته رو شروع بفرمایید تو ما در برنامه آینده در خدمت شما باشیم.
در بخش دیگر امام علیه السلام قسم میدن مردم را به خدا که شما آیا به پدر من نامه ننوشتید و با او عهد و پیمان نبستید؟ اول یه بخشی از مصائب کربلا رو بیان می‌فرمایند، بعد هم به نوع واکنشی که مردم کوفه نسبت به سیدالشهدا علیه السلام داشتن، یعنی اتفاقی که افتاد در اثر همین تغییر موضع مردم بود که موضعشون بر روی حق استوار نبود. ایها الناس ناشدتکم الله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه و اعطیتموه من انفسکم العهد والمیثاق والبیعه و قاتلتموه و خذلتموه. با وجود اینکه با او عهد بستید، پیمان بستید و بیعت کردید، اما با او جنگیدید و او رو رها کردید. ان شاء الله اگر توفیق شد در برنامه بعد عرض میکنیم که عهد و میثاق چه مسئولیتی به گردن انسان می آورد، بیعت معنا و حقیقتش چیست و کاری که کوفی ها انجام دادن چه کاری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم جناب استاد نجفی نژاد. این جملات پایانی شبیه همون عباراتی است که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا خطاب به لشکر عمر سعد یادآوری کردند، که شما بودید برای من نامه نوشتید، گفتید که باغ‌ها سرسبز شده، درخت‌ها میوه داده و خب حالا این لشکر رو فراهم کردید، در روبروی من ایستادید. حالا حضرت سجاد علیه السلام در واقع یک یاداوری دوباره دارن میکنن به کوفیان. بی صبرانه منتظر هستیم تا انشالله برنامه آینده باز هم در خدمت حضرت عالی باشیم جناب استاد نجفی نژاد، و ادامه خطبه حضرت سجاد علیه السلام در شهر کوفه رو از زبان حضرت عالی بشنویم. خیلی متشکرم و ممنونم از شما عزیزان شنونده، هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه آینده که باز هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشم، همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
دل خود جز به ساقی نفروشم، دل خود جز به ساقی تانوشم، ز سبوی مشتاقی تانوشم، ز سبوی مشتاقی، تا که پر از باده کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر، تا که پر از باده کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، یا مولا شام جان ما میرسد، ز شمیم نینوا میرسد، ز شمیم نینوا، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.